بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی هویت، امامیه و مذهب اسماعیلیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 80. 20. عرفان اسماعیلیه و ماتریالیسم. چرا عرفان اسماعیلیه از آغاز تا کنون همواره از چشم و باور بسیاری از مسلمانان و مذاهب دیگر نوعی ماتریالیزم و به اصطلاح الحاد و زندیقگری فهم شده است؟ این امر خود از علل همیشگی تقیه اسماعیلیان در طول تاریخ بوده است، تا آنجا که اسماعیلیان تجربه کردند که بهتر است از این عنوان، یعنی اسماعیلیه و باطنیه، کمتر استفاده کنند و گاه اصلا آن را به فراموشی بسپارند. چرا باورهای اسماعیلیه همواره کما بیش نوعی قاچاق بوده است؟ این قاچاق به تدریج در لباس فرقه های صوفیه مخفی گشت و اتفاقاً چاق و چاقتر شد، بدون آنکه ضرر و خطرهایش متوجه اسماعیلیه گردد. گویی که اسماعیلیه این کالای قاچاق و خطرناکش را که کل راز و هویت تاریخیش بود به مخالفانش هدیه نمود و خود جان به در برد. و امروزه به صورت فرقهی بی هیچ ادعا و کبادهی مثل معمولی ترین مردمان جهان زندگی می کند و امامانش هم در اروپا اسوه این زندگی معمولی هستند که هر نوع قداست و الوهیت را منکر شدند. و این واقعی به غایت حیرت آور و فوق منطقی و نیز فوق هر ترفند سیاسی می باشد که خود به خود روی داده است. و همه محققین و اسلام شناسان مدرن غرب را نیز حیران و پریشان ساخته و گاه به هذیان می اندازد و فقط انگشت شماری چون لوی ماسینیون و هانری کوربون که خود دارای ذوقی عرفانی هستند کما بیش این راز و این واژگون سالاری را در اسماعیلیه قرون اخیر تفسیر می کنند و با این حال متحیرند. در طی این رساله به طور خلاصه نشان دادیم که اکثر اندیشه های مدرن در قلمرو به فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و مذهب شناسی تا چه حدی آگاه و ناآگاه وامدار حکمت اسماعیلیه هستند. اندیشه هایی چون ماتریالیزم، اومانیزم، سوسیالیزم، لیبرالیزم، دموکراسی، برابری حقوق زن و مرد و حتی اگزیستانسیالیزم و بلکه از همه مهمتر مذهب فلسفی دیالکتیک و وحدت وجود فلسفی و نهایتاً ایدئولوژی‌های انقلابی و فلسفه‌های سیاسی موجود در سازمان‌های مخفی از فراماسونری تا سازمان‌های چریکی و رهایی بخش. گفتیم که اسماعیلیه به عنوان یک دانش و فلسفه چیزی جز دانش امام شناسی و فلسفی قیامت نبوده است. امام به عنوان ظهور ذات وحدانی پروردگار و قیامت هم به عنوان ظهور مادی عالم غیب و متافیزیک. لذا کل فلسفه اسماعیلیه بر مدار تعین متافیزیک در فیزیک عمل کرده است و اساس جریان عقلانی کردن دین و علمی کردن متافیزیک و دنیوی ساختن آخرت بوده است. از این فلسفه اروپاییان غایت بهره برداری را نمودند و رنسانس را پدید آوردند که مهد ظهور ده‌ها مکتب مدرن و مذهب علمی فلسفی شد که جملگی گرایشاتی مادی دارند و هر معنا و باوری را که نشان و ماهیتی محسوس در حیات بشر نداشته باشد مردود می شمارند. این اساس تمدن اروپایی و مدرنیزم جهانی است که یک ریشه در حکمت یونانی دارد و ریشه دیگر در حکمت مانوی و خط واصل و کامل کننده این دو منشأ همان حکمت اسماعیلیه می باشد. این هر سه حکمت در طول تاریخ متهم به الحاد بوده و از جانب حکام مورد سرکوب و قتل عام مستمر قرار داشته است. حکیمان النات که موسوم به صوفیست بودند، جملگی تبعیدی حکام دوران خود بودند و برخی نیز کشته شدند و خانه هایشان ویران گشت و آثارشان سوزانده شد، مثل سقراط و پروتاگوراس و جورجیاس و زنون و پارمینیدس. اینان که اساس حکمت یونانی می باشند متهم به زندیق و الحاد بودند. افلاطون نیز شاگردی نابغه و محافظه‌کار از این مکتب است. برخی از این حکیمان چون سقراط متهم به انکار خدا و اشتراک جنسی و حتی لواط شدند و به قتل رسیدند. نادرستی این اتهامات را میتوان از طریق دشمنان و حکامی که آنان را متهم و محکوم ساختند درک نمود، زیرا خود آنان آشکارا اسوه همه این فسادها بودند. مشابه چنین ماجراهایی را درباره مانی و مزدک و بسیاری از عرفای اسلامی و اسماعیلی در تاریخ شاهدیم. همه این حکیمان اسوه های تقوا و زهد و معرفت و خدمت به خلق بودند و عمری را در فقر زیستند و حکمت خود را با جان و دل و گاه خون خود آبیاری کردند و بشریت را از جهل و جنون و خرافات دورانها بیدار نمودند و نهضت‌ها پدید آوردند، هرچند که همواره این نهضت‌ها را حکام جور و ثروتمندان زمان تصاحب کردند و تحت فرمان و فریب خود تبدیل و مسخ نمودند. ولی روح این حکمت به ناگاه در زمانی دیگر و مکانی دیگر و تحت عنوانی دیگر سر برآورده است. به نظر می رسد اگر کسی بخواهد اراده و صفات خداوند را در عالم ماده نشان دهد و معنا کند، متهم به الحاد و زندیقگری و ماتریالیزم و کفر می شود. پس واضح است که این اتهام ناحق از دو جانب پدید آمده است. یکی حکام جورند که منافع خود را در خطر می یابند و دیگری جهل و خرافات عامیانه است که بازیچه حکومت‌های مفسد و سلطه‌گر می باشد. به نظر می رسد که اگر کسی بخواهد دین یعنی راه خدا را نشان دهد، خدا را منکر شده است و کسی که بخواهد عدالت را در دنیا اجرا نماید، زندیق و ملحد و اشتراکی خوانده می شود. تبلیغاتی را که در قرن بیستم جهانخواران غربی بر علیه سوسیالیسم و عدالت اجتماعی برپا نمودند، نمونه کاملی از تبلیغات همه‌جایی حکومت‌های مردم‌خوار بر علیه اندیشه‌های عدالت‌جویانه و حق‌پرستانه است که در طول تاریخ جریان داشته است. به نظر می‌رسد که حکمت و عرفان عملی همواره متهم به کفر و الحاد بوده است. مثلا در تصورات جاهلانه کسی امروزه راکفلر را ملحد نمی داند، ولی لنین و ماو ملحد خوانده می شوند، زیرا راکفلر روزهای یک شمه به کلیسا می رود. همانطور که خلفای امام کش بنی عباسی و خواجه نظام الملک که کل ثروت ایرانیان را یک تنه می خوردند ملحد نامیده نمی شدند، ولی حسن صباح ملحد خوانده می شود. البته این که همواره شیادانی بودند که از معارف توحیدی سوء استفاده هایی از این نموده اند و لذا کل آن معارف و بانیانش را بدنام ساختند، مثل سوء استفاده های دجالانی که تحت عنوان تصوف هر فسادی را حلال می کنند، مثل سوء استفاده بانیان فراماسونی از معارف و اصول تشکیلاتی اسماعیلیان علموت. آیا به راستی امروزه از هیچ پدیده‌ای همچون علوم و فنون سوء استفاده می شود؟ همچنین از پدیده‌ای که آزادی و دموکراسی نامیده می شود و نیز جهان وطنی؟ متاسفانه هنوز هم توضیح این واضحات در آغاز هزاره سوم میلادی اجتناب ناپذیر می آید، چرا که با رشد اندیشه و دانش بشری دجالان نیز مستمرن رشد می‌یابند تا این رشد انسانی را مبدل به ضد رشد نمایند و از هر حقیقتی بر علیه انسانیت بهره جویند. از جمله اعتقادات اسماعیلی این بود که همه موجودات آسمانی همچون ملائک و شیاطین و اجنه در عرصه قیامت موجودیت مادی یافته و در صور بشری آشکار شدند، از جمله خود ذات باری تعالی که در وجود امام مبین متجلی است. این اعتقاد را امروزه بیش از قرون قبل مقرون واقعیت می‌یابیم. امروزه فیلسوف بزرگی چون هایدگر معتقد است که در قلمرو ظهور تکنولوژی کل متافیزیک به عرصه فیزیک آمده است. و این یک باور فلسفی بسیار قدیم از اسماعیلی است. بدون شک اگر اندیشه قیامت درک نشود، عرفان اسماعیلی جز ماتریالیزم نام دیگری نمی‌یابد. مثلا وقتی که آیت الله طالقانی فیدل کاسترو را یک مؤمن اهل جنت می‌خواند و یا دکتر شریعتی کسانی چون سارتر و گوربیچ را مسلمانتر از برخی مراجع دینی می‌نامد و یا کسی چون علامه اقبال لاهوری به نیچه لقب حکیم الهی می‌دهد و یا حتی علامه طباطبایی بسیاری از انقلابیون دوران را حلاج‌های زمانه می‌خواند، مواجه با رجعت عرفان اسماعیلی هستیم. به هر حال این بزرگان را نمیتوان متهم به ماتریالیزم نمود و ملحد خواند. اینان نه اسماعیلیه هستند و نه اثناعشری، بلکه امامیه هستند که هر دو وجه شیعه را دریافتند و علاوه بر این طبق قوانین شرع و علم قضاوت اسلامی آنچه که به محکمه می رود اعمال است و نه افکار. بنابراین بر اساس افکار نمیتوان کسی را کافر یا مؤمن خواند، تا چه رسد به این که قرار باشد فکری به محکمه رود که بدون شک چون این محاکمه‌ای نمیتواند دارای ماهیتی دینی و اسلامی باشد. 21. اسلام انقلابی، ظهور مجدد اسماعیلیه سباهی. تاریخ اسماعیلیه حقه که بانی حکمت و ایدئولوژی امام شناسی و حق امامت بود ثابت می کند که اسماعیلیه صورت دیگری از اثناعشریه بوده که جهان را برای ظهور امام آماده می کند. یعنی صورت دیگر صبر و انتظار بوده و لذا تماماً سازنده و انقلابی و تعلیمیه است. بلذا اسماعیلیه صورت اجتماعی انقلابی امامیه محسوب می شود. به بیانی دیگر، هرگاه که اثناعشریه دست به اقدام و انقلاب می زند، بدان معناست که صبرش به سر آمده و بوی امام به مشامش رسیده و در اینجا حرکات و کلامی عین اسماعیلیه می یابد و یا لااقل اثناعشری بودنش به عنوان اسوه صبر و سکوت و انفعال به زیر سوال می رود و مظنون واقع می گردد و حتی متهم به اشتراکیگری و ملاحده و مزدکیگری و زندیقگری و نیز اسماعیلیگری می شود و این اتهام در جهان معاصر تحت عنوان کمونیستگری هم بیان می گردد. و این همان وضعی بود که کسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی و بانیان مشروطه و میرزا کوچکخان جنگلی و مصدق و آیت الله خمینی و محمود طالقانی و دکتر شریعتی با آن مواجه و به آن متهم گشتند. و نام کلی و جدیدتر این اتهام التقاطیگری نیز بوده است و نیز باطنیگری و تعویلیگری. این اتهامات شامل حال هر فرد و گروهی بوده که می‌خواسته با اعتقاد اسلامی بر علیه حکومتی ظالم اقدامی صورت دهد و از عدالت و مساوات و حاکمیت مردم سخن گوید. اتهام غرامت‌گری نیز به عنوان نخستین حکومت مردمی اسلامی در تاریخ به این اتهامات افزوده شده است. زیرا قرامته نخستین حکومت اسلامی پابرهنگان و رعیتها و شبانان و دهقانان فقیر بود. در اینجا آن که دم از اصلاحات اساسی و انقلاب می زند، حتی اگر یهود و سنی مذهب و نیهیلیست هم باشد، به اسماعیلیگری و باطنیه متهم می شود. فقط کافی است که نام خدا را در کنار خلق قرار دهد و او را حامی خلق بداند، نهامی شاه، چرا که از قدیم الایام همه شاهان سایه و نماینده خدا معرفی شدند و لذا چون این جریاناتی ملحد خوانده می شوند و مستحق سوزانده شدن هستند و حتی احکام جزایی شرع هم درباره آنان کفایت نمی کند. همانطور که در قرن بیستم جهان هر اندیشه عملگرا و هر تلاش عدالت جویانه و هر فکر حق پرستانه‌ای که حقیقت را در عینیت جهان جستجو می نمود متهم به ماتریالیزم و الحاد می شد، تا قرنها در جهان اسلام و بلکه غرب نیز چون این جریاناتی متهم به اسماعیلی گری می شد که مترادف با الحاد و بیدینی بود. همانطور که قبل از این دوره مشابه چون این جریاناتی متهم به مانویت و مزدکیگری بود که آن هم متهم به الحاد و مستوجب مرگ بود. و قبل از آن حکمت توحیدی النات در یونان مشابه چنین سرنوشتی را داشت. این چهار جریان از قدیم تا کنون یک جریان واحدی بوده که مستقیماً از همدیگر منتج شده و ادامه تکامل تاریخی یک فکر و حق واحد است که در هر منطقه از جهان و هر دوره‌ای دارای عنوان خاصی بوده است. امروزه بسیاری از به اصطلاح محققین تاریخی حتی ظهور اسلام و جمع اولیه مسلمانان را یک تشکیلات الحادی توطئه‌ای فراماسونی مانند تفسیر می کنند که آثار و اندیشه های کسانی چون علی دشتی و سلمان رشدی از نمونه های معاصر چنین برداشت هایی می باشد. در غرب نیز همواره مشابه چنین اتهاماتی به حضرت مسیح و گروه حواریونش منسوب شده است تا آنجا که حتی امروزه در برخی از آثار ادبی و سینمایی غرب تلاش می شود که حضرت مسیح و حواریونش را تعدادی بیمار جنسی و اشتراکی معرفی کنند. اندیشه عدالت همواره با چنین اتهاماتی مواجه بوده است. تلاش و توطئه سلطه‌گران و کافران و ملحدان واقعی برای مسخ و تبدیل اندیشه و نهضت‌های حق پرستانه و عدالت طلبانه همواره وجود داشته است که مهد ظهور مذهب ضد مذهب و اسلام ضد اسلام و تشیع ضد تشیع و یهود ضد یهود و مسیحیت ضد مسیح بوده است و در واقع این جریان همان قلمرو دجالیت است تا حقیقت را وارونه سازد و مردم را گمراه نماید. ظهور کمونیسم زرد یعنی کمونیسم امپریالیستی در تاریخ معاصر، ظهور اشرافیت آقاخانی تحت عنوان امامت اسماعیلی، ظهور بهائیگری تحت عنوان ادامه نهضت انقلابی باب و کلن ظهور مکاتب ضد انقلاب از بطن انقلابها همواره امری عادی بوده است و به مثابه تولید خرمهره در مقابل مروارید است. ولی انسانهای مؤمن و خردمند هرگز هرگردی را گردو نمی دانند و این تناسخ و تحریف را درک می کنند. دکتر علی شریعتی یکی از بزرگترین خردمندان مؤمن امامیه در عصر ما بود که بسیاری از این خرمهره ها را رسوا کرد و حق مروارید را یک بار دیگر آشکار نمود. او بسیاری از جریانات قلابی و دجالی جهان شیعه را رسوا کرد که یکی از مهمترین مکاشفات وی در این قلمرو کشف ماهیت ضد شیعی صفویان بود که یک شبه برای رسیدن به قدرت بر جهان شیعه و رقابت با عثمانیان لباس اهل سنت را به دور انداختند و شیعه آتشین شدند و بسیاری از ترکان اهل سنت را به تهدید یک شبه شیعه ساختند تا زیر بنای حکومت خود سازند. این شاهان همه عناصر و رگ و ریشه های انقلابی و زنده تشیع را عقیم ساختند و مذهب شیعه را مبدل به مذهب وردخانی و سینه زنی نمودند. و این بزرگترین توطئه دشمنان تشیع برای براندازی معارف انقلاب شیعی در لباس شیعه بود که دکتر شریعتی موفق به کشف آن شد. ولذا متهم به ماتریالیسم و التقاطیگری و بابیگری و باطنیگری و وهابیگری گردید. همانطور که آیت الله خمینی از جانب بسیاری از مراجع قلابی شیعه متهم به باطنیگری و فلسفیگری شد و نیز از جانب ایدئولوگ‌های دربار شاه متهم به مارکسیسم و لنینیسم گردید. به نظر می رسد که سخنگویان بزرگی چون سید جمال و دکتر شریعتی و اقبال لاهوری و دکتر چمران ظهور دگرباره سنت داییان اسماعیلیه بودند که زمینه را برای ظهور و انقلاب امامان مستودع همچون میرزا کوچک خان جنگلی و موسا صدر و آیت الله خمینی آماده می سازند، که هر یک شخصیت هایی بسیار مشابه حسن صباح می باشند که جهان را برای ظهور امام زمان آماده می کنند که امام مستقر و غایب است. رابطه بن لادن و ملا محمد عمر نیز چیزی از همین ماهیت بوده است. هرچند که اینان عنوان شیعه را با خود ندارند، ولی عملشان مطلقاً ربطی به اعتقادات اهل سنت ندارد. همانطور که ملا محمد عمر در نزد طالبان دارای عنوان امام است و این گروه نیز عیناً به راه و روش حسن صباح پدید آمدند و عمل کردند. از بزرگترین ویژگی مذهب و حکمت اسماعیلیه در آغاز پیدایش آن بود که حقایق و معارف دینی و ارزش‌های انسانی را از اسارت عناوینی که به فرقه گرایی و نجات پرستی و تنگ نظری منتهی می شود نجات دادند و معنویات و مقدسات را مبدل به فرهنگی علمی و جهانی ساختند تا بتواند در هر قوم و مذهب و تمدنی وارد شود و وحدت انسانی و توحید دینی پدید آورد و مردمان را از قید و بند فرقه بازی هایی که همواره ملعبه سلطه‌گران بوده برهاند و متحد سازد. نخستین اثر مکتوب اسماعیلیه که معروف به اخوان الصفا می باشد آشکارا بانی یک مذهب و معنویت واحد جهانی است و همین اثر بود که به خاطر جاذبه اش مورد سوء استفاده فرقه فراماسونی در اروپا قرار گرفت و بسیاری از نخبگان علم و دین را در سراسر جهان مفتون و مجذوب ساخت و حتی کسی چون سید جمال الدین اسدآبادی را نیز برای مدتی جلب نمود. این واقعه یکی از دجالی ترین سوء استفاده از معارف اسماعیلیه در تاریخ جدید جهان بوده است. همانطور که اندیشه برابری حقوق اجتماعی زن و مرد و همچنین حکومت مردم بر مردم برای نخستین بار به واسطه حکیمان اسماعیلیه در قرون سوم و چهارم هجری پدید آمد که حکومت خودگردان قرامته نمونه موفقی از این آرمان بود و امروزه این شعارها تا چه حدی مورد سوء استفاده امپریالیسم آمریکا می باشد. با اندک دقتی در مفاد اعلامیه حقوق بشر از دوران انقلاب کبیر فرانسه تا به امروز می‌بینیم که تماماً برداشتی مستقیم از اندیشه‌های علما و داعیان اسماعیلیه و رساله اخوان الصفا می‌باشد. امروز واضح شده است که تا چه حدی اندیشه‌های بانیان رنسانس در اروپا تحت تأثیر آثار اسماعیلیه بوده است. و نخستین اندیشه های سوسیالیستی و لیبرالیستی و روشنفکری مذهبی اروپا در کسانی چون ولتر و مولیر و روسو و منتسکیو و پرودون و سپس مارکس و شوپنهاور و نیچه از منابع عرفان اسماعیلیه تغذیه کرده است. کسی چون ژورناردو برونو به اتهام گرایش و اندیشه های مانوی و باطنیه متهم به الحاد گردید و سوزانده شد و آتش رنسانس اروپا را مشتعل ساخت. آثار دانته، حکیم ایتالیایی نیز سراسر برداشت های مستقیم از معارف اسماعیلیه می باشد که امروزه نظر محققین حقجویی چون ایوانوف و کوربون و ماسیونیون را جلب کرده است و کسی چون پتروفسکی کمونیست را هم به اعتراف کشانیده است که نخستین کمونیست های واقعی جهان امامیه و خاص اسماعیلیه بودند. در نهضت سوسیالیسم ایرانی نیز شاهد اندیشه های بکری هستیم که دیگر ربطی به مارکسیسم ندارد و دارای ذاتی تماما شیعی می باشد. با توجه به آثار مکتوب کسانی چون مصطفی شعائیان و احمدزاده و پویان به وضوح فهم می گردد که روح حاکم بر این انقلابیون بزرگ نه ماتریالیزم بلکه مذهب اسماعیلیه و مکتب حسن صباح است که برای اولین بار مکتب اصالت شهادت را تحت عنوان رد تئوری بقا به زبان زمان تفسیر می کند و لذا حزب توده که ذات انقلابیش را به کلی از دست داده بود پریشان ساخته و این انقلابیون صدیق را متهم به التقاط و ارتداد می ساخت. اندیشه هم که باعث پیدایش سازمان مجاهدین خلق در دهه 1340 هجری شد، ذاتاً اسماعیلی می باشد و دارای منش و بینش و عمل کردی کاملاً صفاحی است. نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچکخان نیز به طور کامل به لحاظ اندیشه و عمل یک روی کرد دوباره از نهضت قرامته بود که جنگ‌های چریکی را یک بار دیگر از قلاهای اسماعیلیه به سراسر جهان مدرن کشانید. وقتی که دکتر شریعتی انقلابیون صدیق کمونیست را شیعه‌تر از بسیاری از مراجع تقلید می‌خواند و آیت الله طالقانی هم فیدل کاسترو را یک مؤمن اهل جنت معرفی می کند، جز حکمت اسماعیلیه تداعی نمی شود. بسیاری از آرای دکتر شریعتی و آیت الله طالقانی به وضوح برداشت های تأویلی از قرآن است که هرگز سابقه نداشته است، الا در حکمت اسماعیلیه. با مطالعی در اساسنامه نهضت جنگل نیز بسیاری از آرای رساله اخوان الصفا را به وضوح در میابیم. چون این آرایی در کتب ایدئولوژیکی بانیان مجاهدین خلق یعنی حنیف نژاد و سعید محسن و رضایی ها به بیان امروزین ولی محتوایی اسماعیلی به فراوان یافت می شود. به یک کلام می توان گفت که کل جریان موسوم به روشنفکری دینی ادامه تکاملی علوم و معارف اسماعیلیه در تاریخ است. کل مکتب مهندس بازرگان و نهضت علمی کردن دین و عقلی ساختن متافیزیک و معارف قرآنی یک سنت اسماعیلیه است. بدین لحاظ مجموعه آثار مرتضی مطهری نیز از این قلمرو خارج نیست. عبدالکریم سروش نیز که همواره یک پا در خانقاه دارد و پای دیگر در میدان انقلاب پیرو سنت اسماعیلی است. و به بیان دیگر آنچه که امروز مردم سالاری دینی خوانده می شود جز در معارف و آرمانهای اسماعیلیه رگ و ریشه‌ای در تاریخ اسلام نخواهد یافت. و اینکه تا چه حدی از این معارف استفاده یا سوء استفاده و یا سوء برداشت شده امری دیگر است که در این رساله نمی گنجد. ولی از این که چرا تقریبا هیچ کدام از این افراد و گروه های مذکور مطلقاً دم از اسماعیلیه و حسن صباح و باطنیه و امامیه نزده اند مربوط به عوامل بسیاری است که مهمترین آن همانا راز حیرت آور این مذهب و مکتب می باشد. جز در معنای باطنیه نمی گنجد که کمترین بیانش این است که اسماعیلیه به مثابه باطن تشیع است و اشعریه هم لباس رسمی آن می باشد. هرگاه که صبر و انتظار اثنااشعریه بر غیبت امام زمان به پایان می رسد اسماعیلیه به فعل می آید و هرگاه که دوباره از میدان عمل و جامعه خارج می شود اثنااشعریه رخ می نماید که دو صورت صوفیگری و نوحه‌گری می‌یابد. انقلاب اسلامی ایران همه این مراحلش را تجربه کرده است. و اما نکته آخر این که بجز حکومت 5 ساله علی علیه السلام، هرگاه که شیعیان به قدرت و حکومت رسیدند، به تدریج دارای اعتقادات و آداب و قوانین و خلق و خوی اهل سنت شدند و لذا به تدریج به لحاظ اعتقادی دچار بنبست و بحران هویت گشتند و به سراشیب انحطاط افتادند. این فاجعه را که در واقع یک راز بزرگ است، دکتر شریعتی بیش از هر متفکر دیگری درک نمود و اخطارها و هشدارهایش را به متفکران شیعه ارائه ساخت و آنان را از سودای رهبری سیاسی و حکومت برحذر داشت و خود نیز عصبه این باورش شد. این معما فقط مربوط به شیعیان نیست، بلکه شامل حال هر اندیشه حق پرستانه می باشد که به هنگام سلطه سیاسیش دچار استحاله می گردد و به ضد خودش بدل می شود و به دست خودش بر می افتد. در اینجا می توان همان رابطه اسرارآمیز بین اسماعیلیه و اثناعشریه را به نوعی دیگر شامل رابطه کلی بین تشیع و تسنن نمود. بدین معنا که بدون حضور امام زمان در رأس حاکمیت، هر حکومت شیعی جبران سنی می شود و گویا اهل سنت سیمای سیاسی اقتداری اسلام است و تشیع هم سیمای اعتقادی عرفانی اسلام می باشد که در حالت تهاجمش جلوه اسماعیلی می یابد و در حالت تدافع و انفعالش دارای هویت اثناعشری می شود که به مساجد و خانقاه ها پناه می جوید. به همین دلیل تفاوت چندانی در قلمرو به حکومت عملی حکام شیعه و سنی نمی یابیم. آیا به راستی چه تفاوتی بین خلفای فاطمی و بنی عباس درک می شود؟ همچنین بین سامانیان و سلاجقه و نیز بین صفویان و عثمانیان. بسیاری از علما و عرفای بزرگ امامیه در حکومتهای اسمن شیعی کشته شدند و یا در زندان و تبعید به سر بردند، مثل شهاب الدین سهروردی و بو علی سینا و عین القضات همدانی و ملا صدرا و میرزا آقاخان کرمانی و ده‌ها تن دیگر. اکثر حاملان و عاملان عرفان علوی و حکمت امامیه در همه حکومت‌های شیعه و سنی مغضوب بودند. گویی تسنن و اسماعیلیه و اثناعشریه سه مرحله و درجه و صورت از اسلام می باشد: حکومتی، انقلابی و انفعالی. و گویا اسماعیلیه خط واسط و واصل بین اهل سنت و اثناعشریه است و نیز خط حائل. اگر فرقه های اسلامی را صرفاً به نام هایشان فهم نکنیم و بلکه رسم و عملشان را ملاک اصلی قرار دهیم، این سه فرقه بدین گونه که ذکر شد مفهوم می شوند. و این امر به ما یاری می دهد که راز ناگهانی تبدیل و تغییر بسیاری از علما و عرفای اسلامی را از فرقه‌ای به فرقه دیگر بهتر درک کنیم و دو مذهبی بودن کسانی چون مولای رومی و عطار و سعدی و حافظ و خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینا و شاه نعمت الله ولی و بسیاری دیگر را متهم به تذبذب و نفاق ننماییم. و برخی از این علما همچون خواجه نصیرالدین طوسی علناً منادی اصول هر سه مذهب بوده است، ولذا مرجع جامع علمای اسلامی محسوب گشته است و شخصیتی چون سید جمال هم از همین دست است و نیز علامه اقبال لاهوری. و نیز این نکته که همه علما و حکیمان کامل در مقامی برتر از فرقه ها قرار دارند و عظمت و وسعت دانش و ایمانشان همه مذاهب اسلامی و بلکه مذاهب جهان و تاریخ بشر را تحت شعاع و حمایت خود قرار می دهند. تا آنجا که هر فرقه‌ای مدعی تعلق این مردان کامل به فرقه خاص خود شده است، مثل دعوای شیعه و سنی بر سر تصاحب مولای رومی و ابن عربی و حافظ.